بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا کلو مع عدم البینه و معها تقدم و انکانت لواحدین و انکانت لسنین اول الجمیع بنی علی تقدیم بینت داخل او الخارج عند التعارض. بله. و نبه بقوله ولا بین دعوا مولا العبد شراءه من ماله و عدمه الا خلاف الشیخ و من تبعه حیث حکمو بما ذکر مع اعترافهم به دعوا مولا العبد فساد البیع و الا خلاف العلامه حیث حملها الا انکار مولا العبد البیع لا فساده هربا من تقدیم مدع الفساد والتجاء الى تقدیم منکر بیع عبده و قد عرفت ضعف تقدیم مدع الفساد و یضعف الثانی به منافاته لمنطوق الروایه. می فرمان که مصنف در ضمن طرح مسئله می فرمودند که فرق نیست بین این که مولای عبد ادعا بکند که من فروختم این عبد را ولیکن به بیع فاسد، این ادعا را بکنه که شراء بوده، یا این که نه ادعا بکنه که شراء نبوده، من اصلا عبدم را نفروختم. ایشون فرمودند که اینها دخالت در اصل مسئله نداره. میفرمان همین که ایشون میفرمان که اینها دخالت نداره، میخوان برسانن که بعضی این نکته ها را بکار برده اند. شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه و تابعین ایشون از یک طرف فرموده اند که عبد مدعی هست که بیع شده، شراء شده، ولی فاسد هست. اونها روایت را حمل بر این کرده اند. از طرف دیگر هم اونها قبول دارند که عرض شود که اگر مدعی صحتی داشته بودیم، مدعی صحت مقدم است، ولی معذالک آمده اند روایت را حمل بر این کرده اند که مولای عبد میگوید که من شراء کردم، فروختم، عبد را از من خریدم، ولی معامله فاسد هست. و همینطور علامه علیه الرحمه ایشون طرز دیگری توجیه کرده. ایشون فرموده که مولای عبد منکر بیع هست، اصلا میگه بیعی حاصل نشده و من نفروختم عبدم را. این که شهید علیه الرحمه میفرمان فرق نمیکنه اونطور باشه یا اینطور باشه، این اشاره هست که بعض بزرگان اونطور گفتن، بعض بزرگان اینطور گفتن، ولی در حل مسئله اینا دخالتی نداره. علامه علیه الرحمه برای خاطر این که مدعی فساد مقدم نشود، حمل نکرده حدیث شریف را بر این که مولای عبد میگه من فروختم به فروختن فاسد. چون اگه این طور شد و خواستیم بگوییم که در این حال عبد را به او رد بکنند، این لازمش این است که کسی که مدعی فساد هست حرفش را گرفته باشند، و حال این که بنا نیست در فقه که مدعی فساد حرفش پذیرفته بشه. برای خاطر اینکه این اشکال پیش نیاد، علامه علیه الرحمه آمده فرموده ما حمل میکنیم روایت را بر انکار بی، یعنی مولای عبد میگه من اصلا نفروختم. حالا شهید ثانی علیه الرحمه میفرما نه توجیه شیخ اعظم طوسی تمام هست و نه توجیه علامه علیه الرحمه تمام هست، اما توضیح و توجیه شیخ علیه الرحمه تمام نیست، برای خاطر اینکه اگه ما روایت را حمله بر این کردیم که مولای عبد میگه من فروختم ولی فاسد، خب این لازمش است که قولش با این که میگه فاسد ما بپذیریم و بگیم پس عبد رد بشه به خودش. چرا عبد رد بشه به اش؟ چون معامله فاسدی بوده. خب این لازمش است که ما قول مدعی فساد رو مقدم بداریم، و حال اینکه ورثه مولای معزون اونا مدعی صحت هستند. خب پس حرف شیخ اعظم تمام نیست، چون خود ایشون هم قبول دارن در اصل مسئله که اگر یه جایی مدعی فسادی باشه مدعی صحتی هم باشه مدعی صحت مقدم هست. حالا چطور در اینجا اینطور معشی فرموده اند؟ اما حرف علامه علیه الرحمه تمام نیست، برای خاطر اینکه این خلاف خود روایت است. در خود روایت داره که هم مولای عبد هم مولای عرشبت که بله هم ورثه هم مولای اب و هم ورثه اینا ببخشید هم مولای اب هم مولای معزون اینا مدعی هستن که خریده شده، اشتراع و بیع در کار بوده، وقتی که خود روایت دلالت داره که این دوتا دسته هم دلالت دارند و معتقد هستند و دعوا دارند برای اینکه معامله انجام شده. ما چطوری حمل بکنیم بر این که مولای اب میگه که معامله نشده، اصلا من نفروختم عبدم را؟ پس این توجیهات تمام نیست. و نبه به قوله ولا بین دعوا مولى الاب مولى الاب شراءه من ماله و عدمه، تنبیه فرموده توجه داده به این عبارت برخلاف شیخ و من تبعه، میخواد توجه بده که شیخ و تابعین شیخ اینجا یه رقم فرمودند، حیث و حکمو به ما ذکر، اونا حکم کردن به همین مطلب را، یعنی حکم کردن که عبد بر میگردونیم به مولای خودش به مولای عبد. ما اعترافهم به دعوا مولا العبد فساد البی، با اینکه خود شیخ و اینها اعتراف دارن که عبد دعوای فساد بی میخواد بکنه، این رقم. و الا خلاف العلامه، باز خاصه این عبارت توجه بده به خلافی که علامه علیه الرحمه داره، حیث و حملها الا انکار مولا العب البی، علامه فرموده که ما حمل میکنیم روایت را بر اینکه مولای عب منکر بی هست، میگه اصلا بی نشده، عبد مال خودم، حالا مال خودم است. لا فسادهو، او ادعای فساد نمیکنه، یعنی علامه حمله بر فساد نکرده. این که بعض محشین عبارت را لفساده خونده اند و توجیه هم رو لفساده فرموده اند تمام نیست. لا فساده علامه حمل کرده بر انکار مولای عبی را، نه بر فساد که شیخ طوسی حمله بر فساد فرموده. چرا علامه ای کار کرده؟ هربم من تقدیم مدع الفساد، علامه دیده اگه بخواد روایت را حمله بر فساد بکنیم خب این لازمش این است که مدعی فساد را مقدم داشته باشیم که مولای عب باشه، و حالی که از این باید فرار کرد. هربم و فرار از تقدیم مدعی فساد، ایشون این کار را نکرده. والتجاءن الى تقدیم منکر بیع عبده، ایشون ملتجی شده پناهنده شده به مسئله تقدیم منکر بیع عبد، یعنی مولای عبد میگه اصلا من نفروختم. خب کسی که میگه من نفروختم استصحاب میگه بله ملکش بوده، حالا ملکش هست، ما میخواییم بگوییم که نه اون درسته و نه این، نه اون در روایت و مسئله دخالت داره در جواب مسئله و نه این توجیه. حالا چطور؟ وقد عرفت ضعف تقدیم مدع الفساد، شما شناختید که مدعی فساد رو ما بخواییم مقدم بداریم بر مدعی صحت که شیخ اعظم ای کار کرده، این ضعیف است. ما اصالت و صحه داریم و مدعی صحت ها را باید جلو بیاندازیم. پس این حرف شیخ میره کنار. و یضعف الثانی، اما توجیه علامه علیه الرحمه هم تضعیف میشه به منافاتهی لمنطوق روایه. میگیم این توجیه منافات با خود منطوق و صریح روایت داره. الدالت علی دعوا کونهی اشتری به ماله، چون روایت تصریح داره که اون آقا دعواش اینه که خریده شده به مال خود من، میگه فروختم اما چیزی که از پول خودم را به خودم دادم، چطوری ما این را حمل بکنیم برای که معامله نشده، انکار بیع داره میکنه. خب این بحث تمام شد. هازا کله مع عدم البینه. حالا اصل مسئله که تا اینجا خونده شد، نتیجه این شد که بالاخره طبق نظر شهید اول علیه الرحمه و تحقیقاتی که شهید ثانی فرمودند، این باید بالاخره برگرده به مولای اب، نه اینکه برگرده به مولای اب، برمیگرده به مولای معزون. به مولای معزون برگردونده میشه، چون یاد داره، عبدش یاد داره، خودش هم یاد داره، برمیگردونیم به مولای معزون، برخلاف روایت که میفرمود برمیگردونیم به مولای اب. اینا همه در صورتی بود که بیانه نباشه. حالا آمدیم بیانه هست. اگر یکی از اینها بیانه دارن، خب اگر یکی از اینها بیانه دارن، بیانه کمک میده حرف او مقدم میشه. مثلا ورثه بیانه دارن و اثبات میکنن با بیانشون که این برای ما خریده شده. حالا هر رقم که ادعا میکنن، یا ادعا میکنن که پدر ما دیگه نگفته بوده عتق بشه و مال خود ما هست، یا نه میگن خب این ما بیانه داریم که درست خریده، برای کار پدر ما، وصیت پدر ما آزاد شده، درست مثلا قبول دارن مطلب را و بیانه هم دارن. خیلی یا مولای اب بیانه داره. خب اگه مولای اب هم بیانه داشته باشد، خب عبد میدیم به اونجا. مولای معزون اگه بیانه داشته باشه، ظاهر عبارت اینه که مولای معزونم اگه عبد داشته باشد میدیم به اونجا. هر یک از این سه دسته بیانه اگه داشته باشند، قولشون معید میشه و منصور و رد میکنیم عبد را به اونجا. هادا کلهو مع عدم البینه و معها تقدم، یعنی بیانه مقدم داشته میشه، انکانت لواهدین، اگه یکی از اینها بیانه داره جلو میفته. البته بعض محشین فرمودند و ظاهرن تمامم هست و اون اینه که ما در باب قضا خوندیم که اگر نزاعی باشه و یک کسی دست داخل داشته باشه و دیگری دست خارج، اگر اون کسی که ید داخل داره بیانه داره، بیانه او مسموع نیست، بیانه او را قبول نمی کنن. بیانه مال خارج هست، نه بیانه مال داخل. البته اگه هم خارج بیانه داشته باشه هم داخل، او حالا میاد. ولی اگه بیانه یه طرف داره، اونم بیانه داخل، مثلا مولای معزون که دست داره فقط بیانه داشته باشد، اونجا طبق باب قضا که قبلا خونده ایم بیانه پذیرفته نیست. عبارت ایشون اطلاق داره، میفرمان انکانت لواهدین تقدم، اگه یکی از اینها داشته باشه مقدم میشه، مگر این که بگوییم که ما مولای معزون که بدون بیانه مقدمش داشتیم، اون بدون بیانه مقدمه. حالا اگه بیانه بخواد کار بکنه، یا باید برای ورثه کار بکنه، یا باید برای مولای اب کار بکنه، و الا برای مولای معزون اون بدون بیانه ما بهش دادیم. اگه دیگه او بخواد بیانه داشته باشد، این محل بحث نیست. نه اینکه میخوایم بگیم اگه مولای معزون بیانه هم داره بازم میدیم به او، نه، اون که بدون بیانه بهش دادیم و بیانه هم داشته باشه پذیرفته نیست. پس این را حمل بکنید، انکانت لواهدین، یعنی که از اون دو گروه دیگه، و انکانت لسنین، ولی آمدیم دو دسته اونها یا همشون بیانه ندارن. حالا که بیانه ندارن، بیانه کی مقدم میشه؟ اینجا بحثی بوده که در باب قضا باز گذشت که آیا داخل اگه بیانه داشته باشه و خارج هم بیانه داشته باشه، کدام بیانه ها مقدمه؟ اونجا گفتگو بود. بعضی ها می فرمودن بیانه خارج مقدمه و استدلال هایی داشتن، بعضی ها می فرمودن بیانه داخل مقدم هست، اونام استدلال هایی داشتن. این وابسته به مسئله اونجا میشه. و انکانت بیانه برای دو گروه یا برای جمیع، بنیه الا تقدیم بینت داخل او الخارج، که کدام باید مقدم بدارید اندت تعارض. فعل الاول، اگه بنا شد بینه داخل مقدم بداریم، الحکم کما ذکر، حکم مثل همونه که خوندیم در متن، یعنی بر میگرده به مولای معزون، چون اونی که دست داره مولای معزونه. خب بینه هم اگه که بینه داخل مقدم شد، خب بینه مولای معزون مقدم، عبد میدیم به او. و الاسانی، ولی آمدیم گفتیم که نه، بینه خارج را ما باید مقدم بداریم. خب حالا اگه بخوایم بینه خارج مقدم بداریم، فرض اینه که همشون بینه دارن، یعنی ورثه بینه دارن، مولای اب هم بیه نداره، مولای معزون هم بیه نداره. مولای معزون چون بیه داخل داره، او بنا هست که نپذیریم. اما دو گروه دیگه هر دو بیه ندارن، هر دوشون هم بیه خارج، حالا اینا رو کدام دیگه مقدم بداریم؟ میفرمان که در این صورت بیه ورثه را ما مقدم میداریم. چرا؟ برای خاطر این که بیه مولای اب اون با فساد همراه است. اینا مدعی صحت هستند، اینا میگویند که عبد ما کاری کرده صحیح درست، از این نظر ما مدعی صحت هستیم. ولی مولای عبد اون مدعی این هست که معامله انجام نشده، بنابر یه توجیه که او گفتیم بعیده، بنابر توجیه دیگر که اون اصح هست، میگه معامله شده ولی پول خود من به خود من دادن، از این نظر معامله فاسده. پس وقتی که یکی دستش خارج ولی مدعی فساد معامله، و یکی دستش خارج ولی مدعی صحت معامله، کدام مقدم میشه؟ مدعی صحت مقدم میشه که ورثه باشند. و الثانی یتعارض الخارجان، بنابر قول دویم که بینه خارج مقدم باشه، ما دو خارج داریم، اینا تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، یه قول اینه که بگیم نمیدونیم چه کار بکنیم اینجا، ولی ایشون میفرمان چرا ما میدونیم. و یقوا تقدیم و ورثه الامر، قول قوی اینه که ورثه عامر را مقدم می‌داریم، اونی که گفته بوده برای من ای کار بشه. به چه دلیل؟ به مرجح صحه، به این که اونها مرجح صحت دارند، یعنی مدعی صحت هستند. و علم یه توجیهی راجع به عبارت می‌خوایم بکنیم. اصل مسئله را ملاحظه بفرمایید، اول باب همین مسئله که وارد شدیم خونده این که لو اختلف مولا معزون فی عبد و غیره شارح و شهید ثانی اضافه کرده، و الا متن لمعه اینه که لو اختلف مولا معزون فی عبد اعتقه المعزون عن الغیر ولا بینته. اگر اختلاف کند مولای معزون در عبدی که آزاد کرده است از غیر و بینه ای هم نیست، خب اختلاف بکنه با کی؟ این در عبارت نیست که با کی اختلاف بکنه مولای معزون. ایشون روش گذاشته که و غیره، یعنی یک کس دیگری هم هست که اون هم در برابر ایستاده مولای معزون با اونا اختلاف داره. حالا همین توجیه عبارت رو میخوان بفرمان. میفرمان و علم ان الاختلاف یقتضی تعدد المختلفین، اختلاف هر جا هست دست کم باید دو گروه باشن، دو دسته و دو نفر باشن. و المصنف اقتصر الى نسبته الى مولى المعزون، مصنف اکتفا فرموده نسبت اختلاف را فقط داده به مولای معزون، لب اختلاف مولا معزون، دیگه لنگه دیگهش ذکر نشده در عبارت. و کان حقه اضافت غیره معه، حق عبارت و مطلب این بود که اضافه غیرم بکنن، مثلا ورثه را ذکر کنن یا مولای اب را در عبارت ذکر بکنن. خب ذکر نشده بالاخره، حالا چرا ذکر نکردن؟ می فرمان اولا مقام دلالت بر غیر داره، برای خاطر این که ملاحظه فرمود عبارت اینه که لو اختلف مولا معزون فی عبد اعتقه المعزون عن الغیر، از غیر آزاد کرده. خب ممکن حالا بعدن اون غیر اختلاف بکنه با خود مولای معزون، پس از مقام از سیاق کلام ما به دست میاریم که یه غیری در کاره، ولو اون غیر عرشبت که متعلق به اعتقهو هست نه متعلق اختلفه. ولی خب معلومه که یعنی چه، پس از مقام میشه به دست بیاری. ای اولا و که انهو اقتصر علیه لدلالت المقام علال غیر، یا نه فرضاً از اینجا به دست نیاریم، این یه مسئله مشهوری بوده بین فقها، چون روایت داشته، روش گفتگو شده، شیخ اعظم طوسی حرف داره، علامه حرف داره، خب این معرکه آرا بوده. وقتی مسئله معرکه آرا بوده، همه خود بگن لو اختلف مولا معزون، مسئله لو اختلف مولا معزون، تو همینجا بیشتر نگن. این دیگه معلومه یعنی چه، یعنی با دنبالش که همه میدونن که چه هست. او الا مشتهر من المتنازعین فی هذه الماده، یا اکتفا کرده اند بر اون چه مشهور است از این که متنازعینی داریم یا متنازعینی داریم، مثلا در این ماده، در این ماده یعنی در این مسئله، همین ماده که حالا میگن در قانون هم میگن ماده ماده، اینجا همون منظوره فی هذه الماده. بله بله اونم میشه فی هذه الماده، یا میگیم در این مسئله، یه وقت میگیم در این ماده اختلاف مشهور هست که دو طرف داره، سه طرف داره، و خود این مسئله مشهور بوده. مثلا مسئله دیگر، لو تنازع المعزونان، نسخه های تازه لو تنازع المعزون هست و این اشتباه شده، یعنی افتاده از کلمه چاپ، از چاپ افتاده، لو تنازع المعزونان، بله اون نسخه هست، لو داریم، نسخه دیگر هم داریم ازا، و همون بهترم ازا هست، از لو ازا بهتر هست، ازا حالا میخونیم ازا، پس ازا تنازع المعزونان بعد شراء کل منهما صاحبهو فل اسبق منهما لیبتل بیع المتأخر، یا لیبتل بیع المتأخر، اون لیبتل اسخر. مسئله این هست که هرگاه دو عبد از مولاشون اجازه داشته باشند برای خریدن یک دگر، زید عبدی داره، عمر هم عبد داره، زید به عبد خودش گفته برو عبد عمر رو برای من بخر، اتفاقا عمر هم بدون خبر، حالا یا با خبر، به بنده خودش گفته که برو عبد زید رو برای من بخر. خب از خانه مولایی که زید هست و عمر، این دوتا عبد حرکت کردند به عنوان این که معزون هستند. از همینجا این نکته در نظر بگیرید که معزون به این اعتبار هست که ملک مولا هستند، یعنی این دوتا عبد کاری نمیتونن بکنن، تصرفاتی نمیتونن بکنن مگه مولا اجازه شون بده، به اعتبار اینکه ملکشون هستن اجازه بهشون دادن که برید این کار بکنید. نتیجه این توجیه اینه که اگر ثابت بشه که یکی از اینها عبد نیست، دیگه اجازهش هم درست نیست، اذنش هم درست نیست، برای خاطر اینکه این اذن به تبع ملک بوده، یعنی چون ملک من هستی و اذنت وابسته به من اذن دادم. این اگه یه وقتی ثابت بشه که ملکش نبوده و عبدش نبوده، اون اذن فایده ای نداره. این غیر از مسئله وکالت هست، حالا میاد مسئله وکالت هم توضیحش میاد. منظور ما اذن نیست که به تبع مملوکیت و عبدیت است، که اگه یه وقتی معلوم بشه که عبدش نیست، اون اجازه به در نخوره و کارایی نداشته باشه. حالا بله بله مسائل، بله ممکنه که حالا در موارد که به بچهش مثلا گفته که این کارو انجام بشه، توسعه داره مسئله به شقوق مسئله. حالا خلاصه زید عبدش حرکت کرد بره خانه امر، از امر عبد امر را بخره، عبد امر هم حرکت کرده آمده منزل زید که عبد زید را برای مولای خودش بخره. حالا هر دوتا معامله هم شده، ولی حالا که معامله شده خبر میشن که او این کار کرده، اینم اون کار کرده، اما کلام دینه که این اسبق کدام هست؟ آیا عبد زید زودتر رسیده خانه امر و عبد امر را خریده است، یا عبد امر زودتر رسیده خانه زید و عبد امر را خریده؟ خب نتیجهش یه که در این اسبق نزاع میکنن، نتیجهش اینه که اگر عبد زید زودتر رسیده خانه امر و عبد امر را خریده، خریده یه دقیقه ولو جلوتر، که دیگه عبد امر او وقت رسیده خانه زید برای خریدن عبد زید، ولو یه دقیقه بعد رسیده باشه، ولو خریده، اما معامله دویم دیگه درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که فرض اینه که امر اگه اذن داده بود به عبد خودش که برو بخر عبد زید را، به عنوان این که ملک او هست و عبد او هست اجازه داده. اگر که فروخته باشه این عبد خودش را، ولو یه دقیقه جلوتر، عبد خودش را فروخته به زید، حالا که عبد خودش را فروخته به زید، ولو عبد امر آمده و عبد زید را خریده، ولی این معامله درست نیست. چرا درست نیست؟ برای خاطر که اذن نداشته. چطوری اذن نداشته؟ برای خاطر که از عبودیت افتاده. چطور از عبودیت افتاده؟ برای خاطر اینکه عبد زید آمده بوده و او را به یه دقیقه جلوتر خریده بوده ازش. پس دیگه حالا عبد آقای امر نیست. حالا که داره عبد زید را میخرد، این دیگه اذنی نداره. اگر بگید اذن داشت، جوابش اینه که بله اذن داشت، اما این اذن محدود به زمان عبودیت است، وکالت نیست، اذن هست. یعنی چون عبد منی اجازه من باید باشه تا این کار بکنی، اجازت دادم، از عبدیت خارج شد و فروختتش، خود دیگه اذنم کاری نمیکنه. یعنی از این راه دیگه این اذن کار نمیکنه. پس این اثرش روشن. حالا که اثرش روشن شد، اختلاف دارن. اون میگه که عبد من زودتر رسیده، مثلا عبد تو را خریده، پس معامله عبد من که زودتر بوده درسته، عبد تو که بعد آمده عبد من خریده درست نیست. اون دیگری هم عکس این میگه. حالا در این صورت چه کار باید کرد؟ هر جا معامله ها اینطوری مثلا باشه، میفرمان که بعضی ها فرمودن یقره، یعنی قرعه بزنن، قرعه بزنن برای که اسبقیت را به دست بیارن، که اسبق کیه؟ مثلا می نویسن غلام زید اسبق، روی که هم می نویسن غلام امر اسبق. او وقت این دوتا کاغذ را می اندازن یه جایی که کسی بی خبر باشه، او وقت میگن یه کسی دست بکنه یکی از اینا را بیرون بیاره، یکی از اینا که بیرون آورد ببینیم چه نوشته. اگه نوشته غلام زید اسبق، خیلی این همه قرعه شده و میگیم که غلام زید اسبق بوده و معامله دویومی درست نیست. اگه غلام امر اسبق بیرون آمد، میگیم معامله اون درسته و معامله اون دیگری درست نیست. بعضیا فرمودن یقرع. خب حالا همینجا یقرع مسائلی داره. از جمله مسائل اینه که آیا همین طور به همین وسعت و گسترش، یعنی ما صرفا بگیم که هر جای تو اختلافی هست یقرع، دیگه مرزی حدی خصوصیاتی بیان نکنیم، بگیم هر جا هست، و حالی که ایطور فتوایی ما نداریم، کسی نیست که به طور وسیع فرموده باشه هر جا همیخواد این مسئله باشه، این اسم شما بگذارید قرعه میخواد و با قرعه حلش بکنید، بلکه اشخاصی که فرموده اند قرعه، بعضی ها فرموده اند این در صورتی هست که عرشبت که راه اون عبدی که آمده برای خریدن این عبد و راهی که این عبد رفته برای خریدن اون عبد مساوی باشه. اگر راه هاشون مساوی هست او وقت یقره، و الا اگر راه یکیشون کمتر باشه، یکیشون مثلا یک عرشبت کیلومتر راه مخواسته بره تا برسه و بخره، ولی یکیشون دو کیلومتر راه باید بره تا برسه و بخره، خب این معلوم میشه که وقتی به راه افتادن به قدر هم میتونستن راه برن، قدرت راه رفتنشون به قدر هم هست. وقتی راه یکیش کمتره، یکیش دیرتره و دورتره، خب معلومه که کی زودتر میرسه. اینه که به طور مطلق شیخ نفرموده یقره، اگه فرموده یقره، فرموده در صورتی که راهشون مساوی باشه. راه مساوی مثلا توانایی راه رفتنشون مساوی، اینجا هست که ابهام بیشتر میشه و فرمودن یقره. معیار زود رسید. کسی نفرموده، حالا مخیب داریم. این یه قید که شیخ اگه فرموده یقرع مع تساوی طریق، اما شما نداری که یقرع مع مساوی طریق، به طور کلی میفرمایی یقرع. علاوه بر این کسان دیگری هم داریم که باز فرمودن یقرع اما با خصوصیات دیگه، فرموده اند که اشتباه در چی چیه. این طور نیست که همقدر که مسئله طرح شد فوراً بگیم یقرع. فرمودن یه وقت اشتباه در سابق داریم، یه وقت اشتباه در سابق داریم، یه وقت میدونیم که اینا همراه رسیدند. اگر میدانیم همراه رسیدند و همراه عقد خوندند، اونجا جای قرآن نیست. اگر جای قرآن هست، در صورتیه که اشتباه در سابق باشه یا اشتباه در سابق باشه. یعنی چه؟ اشتباه در سابق معناش اینه که اصلا نمیدونیم از این دوتا غلام کسی جلوتر رسیده یا نرسیده. اینجا اشتباه در سابق است، یعنی خود سابق جلو رسیدن برای ما معلوم نیست که آیا کسی جلوتر رسیده از این دوتا عب یا نرسیده. ولی دوتا معامله شده بالاخره، اما ساعت نبوده، دقتی نبوده که کی هست. حالا ما نمیدونیم که اصلا سابقی بوده یا نبوده. احتمال داره همراه بوده، احتمال داره عبد زید جلو بوده، احتمال داره عبد عمد جلو باشه. اینجا جای قرعه هست. فرمودن اگه سابق مسلم، اشتباه در سابق نیست، یعنی میدونیم حتما یکی از اینها قسمم میتونیم بخوریم که جلوتر رسیده، اما کدامشون هستن نمیدونیم. اینجا اسمش میذاریم اشتباه در سابق هست، یعنی کی بوده جلوتر رسیده. سابق مسلم، اما کی بوده جلوتر رسیده نمیدونیم. اینجام جای قرعه هست که اشتباه در سابق اسمش میذاریم. اما به طور کلی ما بگیم که هر جا اشتباه هست این جای قرعه هست، بدون این که این خصوصیات را طرح بکنیم که مصنف فرموده یقره، ایشون میفرماد قول این طوریه با این وسعت نداریم. غیر از قرعه راه دیگر هم داریم. بعضی ها فرمودن متراژ، گفتن از اونجایی که عبد حرکت کرده متر بکنند، اندازه گیری بکنند تا اونجایی که رسیده و معامله کرده، از اونجایی هم که اون عبد دیگری حرکت کرده متراژ کنند و تعیین بکنند تا اونجایی که رفته و معامله کرده، ببینن راه کدامشون دورتره. هر که راهش دورتره اون را لاحق فرض کنند، هر که راهش نزدیکتره سابق فرض کنند، بدون این که قرعه بزنند. میفرمان که لو تنازع المعزونان بعد شراء کل منهما صاحبه، اگه تنازع کردن دو عبد معزون بعد خریدن هر یک رفیق خودش را، صاحب خودش را. اما اختلاف حالا در چی چیه؟ فل اسبق، فل اسبق منهما. خب نزاع فایدش چه هست؟ هر دوش درست باشه؟ میگیم نه، هر دوش درست نیست. لیبتل بیع المتأخر، نزاع نتیجهش اینه که بیع متأخر باطله ولو یه دقیقه عقب باشه. چرا؟ لبطلان الاذن به زوال الملک، برای خاطر این که اون اذنی که داشت به زوال ملک باطل میشه. اگه عبد امر عقبتر آمده باشه ولو مولا اذن بهش داده، ولی این اذن مالکی بوده که مالک و مولا به عبد خودش میده، خب فروختتش، وقتی فروختتش عبدیتش زائل شد، ملکیتش زائل شد. حالا ولو رفته عبد را خریده بره همون مولای سابق خودش، اما درست نیست چون بی اجازه بوده. ولا بینته، البته فرض در اونجا یه که بینم نداشته باشیم، لهما ولا لأهدهما بالتقدم، بیانه نه هر دوشون دارن نه یکیشون، چون اگه یکیشون هم بیانه داشته باشه که من مقدم بودم درست میشه، ولی بیانه نیست اصلا، نه برای دوتا نه برای یکی اصلا. قیله یقرع، قرعه میزنن. ایشون میفرمان والقائل بها مطلقا غیر معلوم، قائل به این که همی سربسته بگیم یقرع در همه جا، این ما معلوم نی برامون که کسی فرموده باشه مطلقا یقرع. والذی نقله المصنف و غیره عن شیخ، اون طوری که خود مصنف به غیر مصنف از شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کردن، اینه که قائل به قرعه شدن. القول بها مع تساوی طریقین، گفتن این مال صورتیه که طریقین مساوی باشه، اینجا جای قرعه هست. پس الان لازم میفرمون که شیخ یه قید زده عملا به روایت وردت بذالک، روایتی این را فرموده که در صورت تساوی طریقین قرعه هست. وقیل بها، باز قائل به قرعه داریم اما مع اشتباه سابق، در صورت که سابق ما اون مشتبه باشه. سابق یعنی میدونیم حتما یکیشون جلو هست ولی نمیدونیم کدامند. او سابق، یا اصلا سابق مورد اشتباه باشه، اصلا سابقی بوده یا نبوده، اونجا هم جای قرعه. اما اگه ای تو نیست که سابق یا سابق اشتباه باشه، مثل که میدونیم همراه رسیدن، حالا که همراه رسیده اند اینجا هم جای قرعه هست که با قرعه به دست بیاریم، حالا بگیم کدامش درست کدامش نادرست. نقل میکنن که محقق علیه الرحمه میفرموده بله اینجا هم جای قرعه هست، که حتی اونجا که همراه واقع شده با قرعه یکیش را درست میکنن یکیش را میذارن کنار. ولیکن این طوری که حالا اینجا نقل کردیم باید اشتباه در سابق یا اشتباه در سابق باشه. وقیل یمسح الطریق، در برابر قرعه بعضی ها فرمودن که جای قرعه نیست، راه جلوتر هم داریم و اون اینه که مسح طریق بکنن. مساحی طریق یعنی متراژ معین کردن، راه را اندازه بگیرن. یمسح الطریق، اندازه بگیرن راهی را که سلکها کل واحد منهما، که پیموده اند هر یک از اونها الی مولا الاخر، تا رسیدند به مولای دیگری، این راه را تعیین کنن. و یحکم به سبق لمن طریقه اقرب، و حکم میکنن به سبق که او جلوتر شده برای عبدی که راهش نزدیکتر باشه، البته مع تساویه ما فی المعشی، در صورتی که هر دوشون در راه رفتن مساوی باشن. و الا اگه راه یکی دورتر باشه ولی با موتور رفته، راه یکی نزدیکتره ولی لنگ لنگون میخواسته بره، خب معلومه که اون که راهش دورتر است و اینها زودتر بازم میرسه. بله فرض اینه که در یه آنم حرکت کرده باشه. فَإِنْ تَسَاوَيَا، ولی اگر راهشون مساویست بَتَلَ الْبَيْعَان، هر دو میگیم باطل. چرا؟ لظهور الاقتران، چون همراه معامله شده، وقتی همراه معامله واقع شده هر دوش باطل هست. لظهور الاقتران، چون همون وقت اینا میخوان بفرماین که دیگه نه اون معزون بوده نه اون معزون بوده، هیچ کدام از اینا معاملشون درست نیست، اشکال کردن بعضیا. ولی کسانی که میخوان بگن همینقدر که همراه شده هر دو معامله باطل هست، میگن هنگامی که این معامله میکرده دیگه عبد نبوده، هنگامی که این معامله میکرده دیگه عبد نبوده، از این نظر اصلش بگیم باطل. اشکال بعضیا کردن که همراه که دارن میخونن تا صیغه تمام نشود که عبدا فروش نرفتن، که تا او حرف آخر صیغه خونده نشه. حرف آخر صیغه هم که خونده شد دوتاش باید درست باشه، بعضی ها ایتو اشکال کردن. ولی معمولا میفرمان وقتی همراه باشه درست نیست، چون هیچ کدامشون دیگه اجازه ندارن. این بحث تمام شد. حالا یه نکته هست اینجا و اون نکته اینه که این که ما میگوییم یا هر دوش باطل یا متأخر باطل، این مال صورتیه که دوتا مولاها اجازه بعدی ندن، همینقدر اکتفا بکنند به اجازه ای که وقتی عبدشون بوده داده اند و حل مثلا رو این راه بخواه بشه. این البته همینطوری که گفتیم این مسائل داره. و الا حالا فرض بفرمایید که ما قسم میخوریم که عبد امر متأخر این معامله کرده، حتما او بعد این کار کرده، ولی مولاش میگه حالا عبد من نباشه، یه آدم اجنبی برای من یه عبدی خریده، من اجازه میدم. خب اگه اجازه بده که عیبی نداره که. این که میگوییم مال اون صورت است که هازا ازا لم یجز المولیان، یعنی این که میگیم اگه همراه شدند باطل است، این در صورت که دوتا آقاها اجازه ندن جدا جدا. ولو اجیز عقدهما فلا اشکاله، و الا اونا با قطع نظر از او اجازه‌ای که قبلا دادن حالا یه اجازه دیگری صادر بکنن، خب این که عیبی نداره، فلا اشکاله، این تازه میشه یه معامله فضولی، هر دوشون اجازه دادن، فلا اشکاله فی صحتهم. بله دیگه عبدا عوض و بدل میشن، ولی هر کدام که خریده شده برای دیگری معامله ها درسته. ولو تقدم العقد من احدهما، حالا اگه ثابت شد که عقد یکیشون جلوتر بوده، ثابت باشه، نزاع نباشه، حتما مثلا مولای زید جلوتر رفته و عبد امر خریده، عبد زید حتما جلوتر رفته و عبد امر خریده، خب عقد کی درسته؟ عقد و معامله ای که عبد زید کرده و عبد امر رو خریده درست، ولی عبد امر که آمده و عبد زید رو خریده درست نیست. من غیر توقف الا اجازتین، دیگه توقف بر اجازه نداره چون اذن داشته و خریده، خب عقد دویومی درست نیست الا مع اجازت الاخر، مگر این که اون مولای دیگری بعدن که بفهمه عبدش بعدن معامله کرده بازم اجازه بده. خب اگه اجازه داد دوتاش درست میشه، چیزی که هست یکیش با اجازه ثانوی درست میشه، یکیش با اجازه اولی درست میشه. نه اینجا یکیش کافیه، مولایی که عبدش جلوتر رفته که اذن داشته که اون معامله که کرده درسته رو اذن اول. بله اگر مقدم معلوم نشد که قرعه گفتیم با قرعه و اینها معین میکنیم، با قرعه معین میکنیم که عبد زید جلو، خب قهرن عبد امر عقب، حالا که عبد امر عقب شد اگه مولا اجازه نداد عبد امر که معامله کرده باطل، اگه ثانیان هم اجازه داد بودم درست. این دانسته شدنش دو راه داره، یه وقت علم داریم که حتما عبد زید جلو بوده، یه وقت با قرعه با تعیین راه از اون راه به دست میاریم، بازم کافیه. فیصح العقدان ولو کانا وکیلین، ولی اگه فرض را عوض کردیم، اون وقت تا حالا میگفتیم عبدان معزونان، ولی حالا آمدیم عبدان وکیلان، اگه این دوتا عبد هر دو وکیل باشن، اگه به عنوان وکالت کار کرده باشن، این دیگه طرح این مسئله ناتمام است، لزومی نداره که کی جلوتر بوده کی عقبتر باشه، هر که جلوتر بوده خوبه، هر که بعدتر بوده خوبه، وکیل میخواد کار بکنه، وکیل هر وقت عمل انجام بده درسته. وکیل معناش اینه که نه چون عبد من هستی اجازه به ات میدم، کاری به عبد من ندارم، اجنبی هم که بودی من وکالت رو به ات میدادم، حالا شده اجنبی خب بشه. اینه که میفرمان والفرق بین الاذن والوکاله، فرق بین مسئله اذن و وکالت اینه که ان الاذن ما جعلت تابعتا للملک، اذن اون چیزیست که قرار داده میشود تابع ملک، یعنی ملک منی، نمیتونی کار بکنی اجازت دادم برو بکن. خب این اگه از ملک مولا خارج شد دیگه اون اذن چه ارزشی داره؟ ولی ول وکالت ما اباحت تصرف المعزون فیه، وکالت اون چیزی است که مباح میکنه تصرفاتی که اذن درش داده شده، مطلقا، مطلقا یعنی چه ملک او باشه چه ملک او نباشه، چه عبد او باشه چه عبد او نباشه. خب حالا مسئله دیگر اینجا پیدا میشه و اون اینه که حالا که وکالت و اذن اثرشون با هم دیگه فرق داره، ما از کجا بفهمیم که مولاها وکیل گرفته بودن این عبدها را یا اذن داده بودن؟ خب بالاخره قدر جامع همه وکالت و اذن اینه که یه اذنی هست، در وکالت اذن هست، در اذن هم اذن هست، اما حالا چی دور فرق بگذاریم بینش؟ میفرمان فرق از چند راه میشه به دست بیاری. یه و خود مولاها هنگامی که اذن میدن تصریح میکنن، گفتن وکلناک، او گفته وکلتو که، اون گفته وکلتو که، یا یه وقت گفته اذن تولک. خب اگه ای تو باشه که معلومه که کدام است دیگه. ول فارق بینهما مع اشتراک هما فی مطلق الاذن، با اینکه شریک هستند وکالت و اذن در مطلق اذن، یعنی یه اذن کلی داریم که جنس است، هم در وکالت هست هم در اذن هست. و از کجا حالا ما بفهمیم که اون اذن است یا این اذن است، وکالت است یا اذن خاص است؟ اما تصریح المولا بالخصوصیتین، یا مولا تصریح میکنه، یه جا میگه اذن دادم، یه جا میگه وکیلت کردم، او دلالت القرائن علیه، یا تصریح نکرده ولی قرائن دلالت بر این داره. مثل اینکه یک مولایی هست خیلی آداب منش، خیلی احترام به عبید خودش میگذاره، این طور مولایی که خیلی آداب منش هست این وکالت میده، نمیخواد بگه تو عبد منی، تو ذلیل دست منی، حالا اجازتم دادم رو این کار بکن. این طور موالی قرائن همراش هم مثلا که وکیل میگیرن عبد خودشون را. ولی یه عبدی تحت فرمان یه مولاییه که مثلا فکر پستی داره، همیشه با ذلت و خاری به عبدش نگاه میکنه، هر جام بگه میگه اجازت دادم برو بکن، خب اینم قرینه بر اینه که وکالت نبوده، همون اذن مثلا معمولی بوده. او دلالت القرائن علیه، حالا آمدیم یه جا هیچ قرینه نداریم، نه تصریح شده نه قرینه، ولو تجرد اللفظ عن القرینه لاحدهما، هیچ کدومش نیست. اینجا چی بگوییم؟ اینجا میفرمان ظاهر اینه که حمله بر اذن فقط بشه نه بر وکالت، چون وکالت یه عنوان فوق العاده ای میخواد، اما مولا با عبد خودش در کارا اجازه معمولا میدن. فظاهر حمله علی الاذن لدلالت العرف علیه، عرف بیش از اذن ثابت نمیدونه، وکالت یه شرف و وضع دیگریه. خب حالا مسئله دیگر اینه که آیا در صورت اقتران اصلا جای قرعه هست؟ یه جایی ما میدونیم حتما اقتران است، میدونیم اول ساعت 12 اون عبد داشته معامله میکرده، اون عبدم داشته معامله میکرده، هم مولا هم دیگران نگاهی ساعت کرده بودن اتفاقا در اون وقت، و بعد که گفتگو شده همه شهادت میدن برای هر دو طرف که ساعت 12 بوده. خب پس همراه خونده شده، حالا که همراه خونده شده آیا اینجا هم میشه مسئله قرعه پیش آورد که بگیم حالا با قرعه یکی از اینا درست بکنیم یکیش بگذاریم کنار؟ میفرمان نه، اینجا جای قرعه نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قرعه موردش جایی هست که کاری واقع شده باشه، اشتباه داشته باشیم، ندونیم که اینطوره یا اونطوره، جلوه یا عقبه، یه اشتباهی در یک کاری که واقعیت داره شده باشه. ولی ما که اینجا اشتباه نداریم که، اینجا دو کار ما میدونیم واقع شده، هیچ اشتباهی هم نداریم، اول ظهر اول 12 اون عقد خونده، اونم عقد خونده، و حال اینکه در قرعه باید یه واقعی باشه ولی اون واقع برای ما نامعلوم باشه، مشتبه باشه، اونجا جای قرعه، اینجا که ما نامعلومی نداریم که. پس وعلم ان القول بالقرآن مطلقا لا يتم في صورت الاقتران، فرضاً کسی قائل بشه که همه جا جای قرآن هست اما در صورت اقتران نمیشه گفت. چرا؟ لأنها لإظهار المشتبه، قرآن برای اظهار مشتبه هست، یعنی یه اشتباهی باید باشه بالاخره، یه نامعلومیتی باید در کار باشه، ولی اشتباه هین ازین، ما که اشتباه نداریم که، ما میدونیم دوتاشون خوندن اول 12. و اولا بالمنع تخصیصها فی هذه الحاله، ممکنه که بعض بزرگان فرمودن اصل قرعه مال وقتیه که همراه خونده بشه، قرعه را از اختصاص به اینجا دادن. میفرمان این دیگه خیلی عجیب تر هست که قرعه ما بیاریم اختصاص بدیم به موردی که وقت خونده شدن عقد را میدونیم و میدونیم همراه خونده شده، این خیلی دیگه عجیب تر میشه. و اولا بالمنع اختصاص دادن قرعه به این حالتی که حالت اقتران باشه. البته محقق ظاهرن علیه الرحمه ایشون فرموده ممکنه اندالله یکی از همین دوتا که همراه خونده شده باشه یه مزیتی داشته باشه که او باید مثلا جلو بیفته و بگیم او درسته، از این نظر با قرعه دست میاریم که کدامش پیش خداوند عالم یه وقت ارجحیتی داره که جلو بیفته، و الا اشتباه از نظر این که عقد خونده شده یا نه، نه اشتباه نداریم. همین که در واقع ممکنه یکیش مثلا خداوند عالم پیشش محبوب تر باشه، این اندازه. نه این فرض، حالا شما بفرمایید که اولا یسانیش هم نبوده و علاوه یسانیه عرف اعتنایی بهش نمی کنه، عرف میگه یسانیه همراهه، دقت عقلی نمی کنه. خب حالا برگردیم به مسئله دیگه. سابقا خوندیم که شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده که راه را متراژ کنند و کیلومترش رو متراژ معین بکنند، هر کدام کمتره میگیم زودتر. میفرمان این قول روایت داره اما روایتش سند درستی نداره. والقول به مسح طریق مستندون الى روایت لیست سلیمت طریق، طریق و سندش سالم نیست. دو سه نفر در روایت هستن، ابی خدیجه هست، معل بن محمد ظاهرن هست، اینا کسانی هستن که گفتگو درشون هست، پس یک طرفه نیست که ما بتونیم اخذ بهش بکنیم. ول حکم لسابق مع علمه لا اشکال فیه، حکم برای سابق اگه علم داشته باشیم که کی جلو هست، او که لا اشکال فیه، حتما میدونیم که عبد زید جلوتر رفته بخریده، او که لا اشکال فیه. کما ان القول بوقوفه مع الاقتران کذالک، اگر هم علم داریم که همراه خوندن، اونجا مسئله حکمش روشنه، حکمش اینه که این فعلا موقوف است، یعنی نمیگیم باطله نمیگیم درست. اگر اجازه جدا دادن دوتا مولاها با قطع نظر از این که اینا عبدشون بودند و اجازه دادن، این اجازه های هیچ، اگه جداگانه هر دو اجازه دادن هر دو درست، اگه اجازه ندادن اون وقت دیگه میگیم باطل. کما این که قول به وقوف حکم، یعنی حکم را موقوف نگاه میداریم تا ببینیم اجازه میدن یا نمیدن جداگانه، مع الاقتران اونجا کذالک، یعنی لا اشکال فی، ندادن درست نیست، دادن درسته. و مع الاشتباه تتجه القرعه، اما اگه اشتباه هست نمیدونیم حالا سابق مال کیه، سابقی بوده یا نبوده، اینجا جای قرعه هست، همینطوری که خوندیم قرعه مال جاییه که بالاخره یه اشتباهی باشه، لکن مع الاشتباه تتجه القرعه. حالا این مقدمه چینی ها بره این بود که ولکن مع اشتباه سابق، همینطوری که حالا در ذهن آقایون هست، اشتباه دو رقم هست، یه وقت میدونیم یکی از اینها جلوتر رسیدن اما نمیدونیم کدامشون جلوتر بودن، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا دو تا برگه کاغذ، روی یکیش مینویسیم سابق غلام زید، رو دیگری مینویسیم مسبوق غلام عمرو مثلا، یا روی یکیش مینویسیم سابق، روی یکیش مینویسیم مسبوق، همینقدر. اون وقت این را میاندازیم توی ظرفی که سرش بسته باشه و کسی نبینه، وقت به یک کسی میگیم شما دست کنی یکی از اینها بیرون بیار، وقتی که بیرون آورد، این هر کدام که بیرون آورد به اسم هر کس، مثلا میگن به اسم غلام زید بیرون بیار، حالا بیرون میاره نوشته سابق به اسم غلام زیدم بوده، یعنی به نام او گفتیم بیرون بیار، خب میدیم به دست او میگیم غلام زید سابق بوده، یا گفتیم بیرون بیار به نام غلام عمرو، به نام غلام عمرو که از اینا را بیرون آورد نوشته سابق، ولی به نام غلام عمرو بیرون آورده بوده، خب غلام عمرو میشه سابق، قهرن دیگه اون دیگری نمیخوا بیرون بیاری، برای خاطری که معلومه که اون دیگری مسبوق. ولیکن اگه سابق اشتباه داشته باشه، یعنی اولا نمیدونیم سابقی هست یا نیست، اقتران بوده یا سابق، اینو نمیدونیم، اگرم سابق بوده غلام زید سابق داره یا غلام عمرو، اینم نمیدونیم. اینجا فرموده اند که سه تا رقعه باشه، روی یکیش بنویسن اقتران، روی یکیش بنویسن سابق، روی یکیش هم بنویسن مسبوق. خب این ستا رو میاندازن داخل یه ظرفی، اون وقت یه کسی دست میکنه بیرون میاره، اگر مثلا اقتران بیرون آمد، اگه اقتران بیرون آمد این دیگه نمیخواد دنبال بقیهش بری، این معناش اینه که سابقی نبوده و معامله درست نیست، مگه اینکه مولاها اجازه بدن. خب اگه اقتران بیرون آمد، حالا آمدیم سابق بیرون آمد، این فعلا نگه میدارن، وقتی که سابق را بیرون آوردن این دلالت بر این داره که اقتران نیست، سابقی هست. حالا سابق به نام کی بیرون آورده باشن؟ اگه گفته باشن به نام غلام زید بیرون بیار هر چه هست، میدیم به غلام زید. اگرم به نام غلام عمرو گفته بودن بیرون بیار، همون که اول بیرون میاد، میدیم به غلام عمرو. ولی سه تا باید باشه. میفرمان ولیکن مع اشتباه سابق
اگه اشتباه در سابق داریم، یعنی سابق مسلم، یستخرج به رقعتین لاخراجه، اینجا استخراج می شود با دو برگه برای اخراج، عرض شود که اخراج سابق، اخراج یعنی برای بیرون آوردنش، اخراج اینجا یعنی نامش بیرون بیاد از توی اون ظرفی که برای قرعه گذاشته، نه اینکه از معامله بیرونش بکنیم، لاخراجه یعنی نامش را بیرون بیاریم. گفتن اونم درسته، اونم عیبی نداره، گفتن حتی از این آسون تر هم میشه، فقط بنویسن یه سابق بنویسن، مسبوق هم دیگه نمیخواد، ولی این رو حالا بیاندازن بگن به اسم یا ایشون یا اوشون بیرون بیار، به اسم هر کس که بیرون بیاد، اصلا چیز دیگری ننوشته باشن. خب این به اسم هر کس بیرون آمد دیگه معلومه که دیگری مسبوقه، نمیخواد سابق رو بیرون بیاری، مسبوق هم بیرون بیاری. میفرمان که ولی و مع اشتباه سبق و الاقتران، اما اگه در سبق اشتباه باشه که آیا سبق بوده یا اقتران بوده، اینم مورد اشتباه باشه، حالا سابق کیه او اشتباه بعدمونه، اینجا ینبغی ثلاث رقع فی اهداها الاقتران، روی یکیش می نویسن اقتران، روی یکیش هم می نویسن سابق مثلا، روی یکیش هم می نویسن مسبوق. وقتی که دست میکنن بیرون آور بیارن، اگه از اول اقتران بیرون آمد، این دیگه نمیخواد دنبالش بری، این از اول میگیم که اقتران بوده و سبق و مسبوقی نیست و اصل معامله ها درست نیست، تمام شد. اگر که نه سابق بیرون آمد، حالا تا به نام کی بیرون آورده باشن، سابق کی بیرون میاد، دلیل بر اینه که اقتران نبوده، یعنی قرعه ای تو حکم میکنه که اقتران نبوده، یه سبق و مسبوقی بوده، حالا تا به نام کی بیرون آورده باشن اول. یم بقی سلاس رو قفی اهداها الاقتران لیحکم بالوقوف معه، تا حکم بکنیم به وقوف و توقف حکم با اقتران، اگه یه وقت اقتران از آب در آمد. حاضا ازا کان شراهما لمولاهما، این یه مسئله دنبالهی داره، تبری بعد انشاءالله یک حدیث شریف هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بین اصحاب ائمه علیهم السلام دو نفر داریم به نام جابر، هر دو دارای مقام رفیعی هستند، هم جابر ابن عبدالله و هم جابر جعفی. جابر ابن عبدالله از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده تا زمان حضرت باقر صلوات الله علیه. جابر جعفی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام هست. جابر جعفی مقامات عظیمی داشته، حتی دربارش نقل شده که آب در تحت فرمانش بوده، مثلا انگشتری از دست کسی گرفته انداخته داخل دریا، داخل فرات، بعد فرموده آب انگشتر را بیارید، آبها رو هم سوار شدن از عمق فرات و انگشتر رو آوردن بالا، آوردن بالا، آوردن بالا تا جابر دست کرده برداشته. مقامات عجیب این رقمی زیاد دربارش نقل شده، سفینه البحار، ماده جبره، اونجا نقل فرموده حالات عجیب این رقمی ایشون را. حالا این جابر 18 سال خدمت حضرت باقر علیه السلام درس خونده، بعد از 18 سال مسافرت خواسته بکنه، آمده خدمت حضرت خداحافظی بکنه. وقتی که خداحافظی کرده عرض کرده که افدنی، یعنی یه مطلبی هم برام بفرمایی. حضرت فرمودن بعد از ثمانیت عشر سنه، بعد از 18 سال که این همه درس خوندی و مطالب فرا گرفتی، حالا این لحظه آخرم افدنی میگویی؟ عرض کرد نعم، انکم بحرون لا ینزف ولا یبلغ قعره، فرمود شما دریای بی پایانی هستید که خشک نمیشه و به قعرش هم کسی نمیتواند برسد. 18 سال که چیلیست در برابر علم شما. خب بنا شد حضرت نصیحت کنه و قال، حضرت فرمودند بلغ شیعتی ان السلام، فرمود به شیعیان من سلام مرا برسون، و اعلمهم، و به اونها دو مطلب بگو، بگو لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بگو بین ما و خدا قرابت و قوم و خیشی نیست، که چون قوم و خیش با خداوند هستیم هر کرا ولو کافر باشه، مشرک باشه، هیچ شایستگی نداشته باشه، خداوند عالم رو قرابت و فامیلی شب